أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وآله واللعن الدائم على أعدائهم. اللهم اجل وليك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من خير أعوانه والمستشهدين بين يديه. به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم، همه جا به هر زبانی بود از تو گفت و گویی ابن الحسن. همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم مانه به نشین کنار جویی. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. جهت سلامتی و تعجیل در فرج آقا و مولامون امام زمان، هدیه به روح شهدا اموات، اجماعا صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمت شما بزرگواران عرض کردیم که ما نیاز به مهارت افزایی داریم در زندگی که بتونیم انشالله اونطور که خدا و اهل بیت دوست دارن زندگی بکنیم و خودمون و خانوادمون در آسایش و آرامش زندگی بکنیم. همچنان که پیامبر اکرم در روایتی فرمودن طوری رفتار نکنید که خانواده شما از خدا طلب مرگ شما را بکنن. و خب کسی که بد اخلاق باشه هم خانواده خودش رو و هم خودش رو اذیت میکنه، و خب تو بد اخلاقی هم که تو خانواده ها صورت میگیره، استرس میره بالا، استراب میره بالا، افسردگی زیاد میشه و خب خانواده دچار یک مریضیه خود کرده میشن، یعنی خودشون رو مریض میکنن، بعد برن دکتر رو کلی مشکلات و هزینه ها و اینها. ما حدوداً یه 70 تا اصل رو در آوردیم که اینها رو خدمتتون عرض میکنیم و اگر عمل به این اصول بشه ارتباط ما با همسرمون، با فرزندانمون بهتر میشه و خودمونم بیشتر از زندگیمون لذت میبریم. یکی از اصول اصل آگاهیه، اصل تعلمه، اینکه انسان مطالعه کنه. الان شما ببینید مقام معظم رهبری فرمان، ما هر شب تو خونمون، خودم و فرزندانم، چند سال پیششون فرمودن خودم و فرزندانم، هر شب ما با مطالعه میخوابیم. مطالعه کردن خیلی خوبه، یعنی بعضی ها اصلا مطالعه نمی کنن، خب تو جهل خودشون قوته ورن، یعنی وقتی مطالعه فرد بکنه خب آگاه تر میشه، با مطالعه انسان بیناییش بهتر میشه، یعنی مسائل بهتر میبینه، بصیرتش میره بالا. اگر ما بخوایم فکر کنیم، فکر یه خمیرمایه‌ای میخواد، یه سرمایه‌ای میخواد، اون سرمایه فکر ما چیه؟ مطالعه است، علم است که به واسطه مطالعه به دست میاد. پس علم رو افزایش بدیم. خیلی ها عبادت میکنن ولی علم ندارن، که در روایت داره فضل عالم نسبت به عابد مثل ماه شب 14 میمونه نسبت به ستاره، مثلا قابل مقایسه هست. ماه شب 14 به یه ستاره. پس سعی بکنیم مطالعه کنیم، حالا کتاب هایی که در مورد زندگی نوشته شده، در مورد تربیت فرزند، حاضر های دهنوی کتاب نسیم مهر رو نوشتن، مثلا در مورد نماز کتاب های حاضر های قرائتی راز نماز، چه کنین فرزندانمون اهل مسجد بشن، حاضر های قرائتی نوشتن، این کتاب ها رو خوب مطالعه کنیم. دومیش چیه؟ اینه که ما چیزهایی که میدونیم بعد بتونیم در اختیار فرزندانمون بگذاریم، یعنی این نباشه که فقط ما بدونیم. خب چطوری میشه گذاشت؟ بعد صحبت بکنیم. اگه مثلا حالا پدری علمش هم زیاد باشه ولی وقتی میره تو خونه تلویزیون رو روشن کنه بشینه پا تلویزیون، خب قطعا اون لحظه ای که پدر پا تلویزیونه ارتباط مفیدی با فرزندان و همسرش نداره. ما باید به اونام آگاهی بدیم. الان متاسفانه در اثر سکوت ها تفاوت ها تو خانواده ها خیلی زیاد شده، سکوت میکنن تو خونه. تو خونه ما باید کلام درمانی داشته باشی، نه سکوت بکنی. یعنی باید ببینیم فرزندمون حرف بزنه، ما حرفاشو بشنویم، استرس و استراب و افسردگیشو با حرفامون درمان بکنیم، بهش میگیم کلام درمانی. درست شد؟ اصل بعدی اینه که اصل تدریجه. اینو بدونید که همیشه تغییر با تدریج همراهه. خداوند 23 سال خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو فرستاد بین مردم، چون تدریجا مردم هدایت میشن، یه دفعه که نمیشن. تعلیم میشه سریع باشه ولی تربیت زمان بره. تعلیم ارتباط با ذهنه ولی تربیت ارتباط با روحه، و شما باید بتونید روح فرزندانتون رو نسبت به خودتون آماده دریافت مطالب بکنید. خب این میشه تدریج، یواش یواش هی فرزند ما بهتر میشه. مثل یکی که اصلا سواد نداره میره مدرسه، شروع میکنه حروف رو یاد گرفتن، کلمات رو یاد گرفتن، جمله رو یاد گرفتن، بعد همین آقا میشه دکتر، مثلا میشه استاد دانشگاه، کسی که هیچ سوادی نداشته. پس این تدریج این رو بهش توجه کنید، عجله نکنید تو تغییر. یه عجله کردید میگه العجله تو من شیطان. تو بعضی کارها توصیه شده عجله کنید، مثل وقتی اذان میگن میگه عجلو به صلات، حی علی صلا، حی علل فلا. ولی تو کارهای دیگه که باید ببینیم زمان چطوریه، عجله کردیم کار خراب میشه. اصل بعدی اصل اعتداله. اینی که انسان اعتدال یعنی چه؟ یعنی ما بین افراط و تفرید، یعنی نه زیاده روی بکنیم نه کوتاهی. شما ببینید یه راننده ای که ناگهان تندش میکنه، ناگهان میزنه رو ترمز، خب این هم احتمال داره بزنه به جلویی، هم احتمال داره ماشین عقبی بزنه به این. بله این اشتباس، افراط و تفرید اشتباس، پیوستگی مهمه. اعتدال یعنی ما بین افراط و تفرید، نه ما بین بد و خوب، نه ما بین بد و بدتر. خب بعضی ها میان میگن ما اعتدال داریم، میگیم چرا؟ یه بعضی ها مثلا بعضی خانوم ها کاملا بی حجابن، بعضی هاشون مثلا با حجابن، من نه بد حجابم، مثلا نصف موها میگذارم بیرون. بعد میگه من معتدلم. نه خیر، مثل اینه که یه دانش آموزو بگید بعضی ها 16 رو بردن، بعضی ها 0 رو بردن، من خود دارشو که 8 رو بردم. اینکه 8 که نمره قبولی نیست که، یعنی میانگین نگیریم. اعتدال ما بین افراط و تفرید. حضرت علی علیه السلام می فرمان لا تر الجاهل الا مفرطن او مفرطا. جاهل رو نمی بینی الا اینکه یا داره افراط میکنه یا چی؟ تفرید. نشون جهله. ما میگیم پدر و مادر خوب، اون پدر و مادری هن که فرزند بتونه رفتارشون رو حدس بزنه. راننده خوب اون راننده ایه که ماشین پشت سری بتونه رفتارش رو حدس بزنه، یا ماشین جلویی، نه اینکه یه ناگهان بزنه رو تو. چرا اینجوری کردی؟ مثلا همینجوری که نمیشه که. ولی وقت ضرورت ایجاد میشه اون یه بحث دیگه است. ولی وسط اتوبان بزنه فرد و ترمز، خب همه ماشینا چیونی ده ها ماشین میخورن به هم دیگه. تو زندگی هم دقیقا همینجوره. گفتیم زندگی مثل حرکت تو یک مسیره، مثل اینه که شما از اصفهان میخواید برید شمال، از یه نقطه ای شروع میشه یه نقطه ای هم تمام میشه، یا میخواید برید مشهد. این نوع رانندگیش دست خودتونه. یعنی سه عامل در تصادفات هست: یک خودرو، دو جاده، سه عامل انسانی. مهمترین علت تصادفات و مرگ و میرهای جاده ای چیه؟ عامل انسانیه. یعنی با همون ماشین فرد چپ میکنه، با همون ماشین مثلا فرد میزنه به ماشین جلویی. یعنی عامل انسانی مهمترین عامله. تو زندگی هم همینه. یعنی با همین شرایط اقتصادی که شما دارید، یه نفر خیلی بهتر از شما داره زندگی میکنه، یه وقت یکی هم طلاق گرفت. پس این برمیگرده به خود ما. اصل بعدی اصل زمین سازیه. یعنی همیشه سعی کنید زمینش رو ایجاد کنید. خدا حفظ کنه حاج آقای قرائتی رو. بزرگوار میفهمدم پدرم برای اینکه ما رو نماز خون کنه، من وقتی بچه بودم نماز که میخوندم یه 5 ریالی نوتی میگذاش زیر جا نماز من، متوجه شدیم؟ بعد ما مثلا نماز رو میخوندیم 5 ریالی رو برمیشت. بعد خلاصه هی ما نماز خون شدیم 30 سال ایشون شدن رئیس ستاد اقامه نماز. بیش از 30 ساله. خیلی حرفا. یعنی ما میگیم وقتی شما رفتار، بچه ها فکر ندارن، بچه ها تقلید میکنن. نه، یادتون باشه. یعنی نگید بچه من تو کودکی مسجد میاد پس بزرگی هم قطعا همینجوره. بچه ها تقلید میکنن، درست شد؟ وقتی بزرگ شدن تحلیل میکنن. وقت بچه ها رو بیشتر بعد رفتارشون رو درست کرد و احساساتشون رو، احساسات داره. یعنی اگه یه پدری خوش اخلاق باشه، احساسات بچهش به دینم خوبه. یه مادری خوش اخلاق باشه و دیندار، احساسات خوبه. پیامبر اکرم 40 سال بین مردم به اخلاق معروف بودن. بله، بهشون میگفتن امین. چند سال؟ 40 سال. بعد این پیامبر شد نبی. یعنی احساسات مردم رو پیامبر چیکار کردن؟ روش تأثیر گذاشتن. پدر و مادرم بعد اول رو احساسات بچه کار کنن. پدری که میاد تو مسجد خب خوش اخلاق باشه، گرم باشه، با نشاط باشه، که بچه بگه ببین مسجدی هم خوش اخلاقه. نه اینکه بگه بابام اعصاب نداره، یه نماز میخونه ولی دیگه هیچی، بد اخلاقی خیلی بده. احساساتو جذب کنی، بعد رفتار درست میشه. بچه‌تون دوستتون داره، میگه میخوام برم مسجد، میگه بابا منم میام، ماما منم میام، میاریدش مسجد. بعد یواش یواش رو فکرش هم چیه؟ بله، کار میکنه. ولش نکنید، باید فکر باشه. چون اگر فکر درست نشد، رفتار پایدار بگید نیست. رفتار پایدار نمیگیم فایده ای نداره، میگیم پایدار نیست. یعنی شما اول باید بچه را به عشق معلم بکشونید تو مدرسه، بعد یواش یواش دیگه بچه باید خودش مدرسه را دوست داشته باشه. چون اگر یه وقت یه معلم بد اخلاق بهش افتاد، این بازم مدرسهشه بره. نه اینکه بگه نه من این سال معلم اون بد اخلاق، من دیگه درس نمیخونم. نمیشه که. حتی تو مسجدم که بچه‌هاتون رو میاخه، خیلی پدر و مادرها میان میگن مثلا ما بچه‌مون رو میبردیم مسجد حاج آقا، بعد یه بار یه پیر زنی یا پیر مردی به او یه چیزی گفتن، اینم دیگه نمازشو گذاشت کنار. ما الان بچه مثلا 10 سال دیگه نماز نمیخونه. خب خیلی بده. شما بعد به بچه‌تون بگی عزیزم اگه رفتیم تو مسجد کسی به توهین کرد، خدای نکرده که توهین نباید کرد، یعنی اینا که توهین میکنن اگه مسجد نیان خیلی بهتره واقعا، اینا که اعصاب ندارن. دو پیامبر اکرم که اینجوری نبودن که بگن بچه‌ها رو نیارید و اینا، من میخوام نماز بخونم. اتفاقا پیامبر نماز که میخونن بچه‌ها از لا دست و پا پیامبر رد میشدن نمازو. یعنی اینجوری بود. وقتی بعد پیامبر نمازشون رو تند میکردن، اصحاب میگفتن چرا تندش کردید؟ میفهمدن صدا گریه بچه رو مگه نشنیدید؟ من میخواستم مادرش به دادش برسه. و خانومان بدونن اگه بچه‌تون گریه میکنه شما میتونی نماز رو فرادا کنی. یعنی حالا لازم نیست که با سرعت جماعت نمازتو تمام کنی. بچه داره گریه میکنه، نمازتون خودتون سریع فرادا کنید و تمومش کنید، برسید به بچه. یعنی اینجوری هم میشه چت بچه رو میاریش تو مسجد طورنی یخت اسباب بازی برش بیارید مثال یا یه تغذیه‌ای بیارید بچه رو بعد مشغولش کرد متوجه شدید تو مسجد بچه رو مشغول کرد پیامبر بعضی وقتا نماز خوندم مثلا امام حسین میرفتن تو حالت سجده رو پیامبر مینشستن بعد پیامبر اینقدر سجدشون رو طولانی میکردن که خود امام حسین بلند شد یعنی اینجوری بود حالا بعضی پدر ها مثلا بچه شکه تو نماز بیاد بشینه دوش مثلا تو خونه میزه بچه رو نشکو میگیره کتک بزنه این اشتباس یعنی ما بعد وقتی نماز میخونیم به بچه‌مون یاد بدیم نماز ارتباط با کیه؟ بگید با خدا. خب خدا ارتباط با خدا باید خدایی بکنه ما رو دیگه. خدا صبوره، ما باید چی بشیم؟ صبور بشیم، نه اینکه نماز که بخونیم صبرمون رفته باشه. خداوند کریمه، مام کریم باشیم. خداوند ستار العیوبه که امام صادق میفرمان تخلقو به اخلاق الله، خودتون رو متخلق کنید به اخلاق خدا. خدا ستار العیوبه، شما هم ستار العیوب باشیم. پس این نکته رو عزیزان بهش توجه داشته باشن که تفکر اگه درست بشه رفتار ثابت میشه. حالا بچه شما آمریکا بره تورینی، این شهید بابایی رفت آمریکا دینش حفظ کرد، شهید چمران رفت آمریکا دینش حفظ کرد، شهید صیاد شیرازی رفت آمریکا دینش حفظ کرد. متوجه شدین؟ خب اونجا دیگه اوج بی حجابی بود دیگه، فسادم بود، شرابم بود، ولی اینا اصلا آلوده نشدن. اگه ما بچه ای رو تربیت کنیم که بره دانشگاه دروازه شیراز بی دین بشه، پیداست این تربیت از اساس درست بگید نبود. شما اگه یه ساختمون رو ساختی طبقه دوم اومده بزنی دست طبقه اول ریخ، این مهندسی چیه؟ اشکال داشته. درسته ساختمون بوده، در داشته، دیوار داشته. اگه یه ساختمون رو ساختی سه ریشتر زلزله اومد این ساختمون هوار شد، بدونید این ساختمون رو اسرو به مهندسی ساخته نشده. خب اینم هم همینجوره، تربیت هم دقیقاً همینجوره. یعنی ما یه تربیتی باید بکنیم بچه ما در مقابل مشکلات مقاوم باشه. تربیت اسلامی یعنی نه تا مشکل دید بزنه تو سرش خودکشی کنه، نه تا مشکل دید قهر کنه بره. متوجه شدید؟ ما کاغذ نمیخوایم بچه بزرگ کنیم، نه، این بچه باید مقاوم باشه. امام کاظم علیه السلام میفرمان بگذارید بچه ها دو سختی بکشن تا زود رنج و پرتوقع بار نیاد. متوجه شدید؟ بچه هایی که سختی میکشند و اینها مقاوم ترن، ولی بچه هایی که تا یه چیزی رو میخوان براشون فراهم میکنید، اول از اون حریصه، دوم این که اعصاب ندارن، سوم زود رنجن. خب اینا خطرناکه دیگه، این دیگه بعد نمیاد به پدر و مادرش برسه که. پس زمینه سازی کن، زمینه سازیش هم همینه. بعضی وقتا با مثلا سوال ایجاد کردن زمینه ایجاد میشه، با هدیه دادن زمینه ایجاد میشه. اصل بعدی اصل تقافله، این که انسان خودش رو به غفلت بزنه. بعضی ها میخوان در مقابل هر خطای دیگران واکنش نشون بدن، این اشتباست. در روایت داره با سکوت فرد جاهل رو ادبش کن. با چی؟ با سکوت. یعنی بعضی ها زود عصبانی میشن، زود واکنش نشون میدن، این اشتباست. تقافل یعنی خود را به غفلت زدن در مقابل خطای دیگران. خب چه فایده ای داره؟ فرد با خودش درگیر میشه، با ما درگیر نمیشه، حرمت ما حفظ میشه. یعنی یه جور نباشه که ما حرمت پیش بچه هامون نداشته باشیم، پیش همسرمون نداشته باشیم، پیش مردم نداشته باشیم. تقافل، خود را به غفلت زدن، و این خیلی مهمه. اگه پیامبر اکرم تقافل نداشتن میتونستن این جایگاه رو داشته باشن؟ هر که هر کاری میکنه بیا اینجا من دیشب میدونم تو چیکار کردی. نمیشه که، یعنی همه اینا رو میدونستن ولی خودش رو چیکار میکردن؟ به غفلت میزدن. این دیگه بزرگی فرد رو میرسه. اصل بعدی اصل احتماله، اینی که انسان تحمل پذیریشو ببره بالا، زود عصبانی نشه. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقای دولابی رو، یه بار اومده بودن اصفهان، رفتیم محضرشون، ایشون میفهمدن سعی کنید عین سیب زمینی باشید، رگ نداشته باشید، تمرین کنید، عصبانی نشی. الغضب حدت من الجنون، غضب نوعی دیوانگی است که بعد از آن پشیمانی است. یعنی به همون تعدادی که ما عصبانی میشیم. امیرالمومنین فرمان شما داری دیوانه میشی، یعنی بخش دیوانگی رو داری تو خودتون ایجاد میکنی. هر کی الغضب و حدت من الجنون، غضب نوعی دیوانگی است که بعد از آن پشیمانی است که اگه پشیمان نشی دیوانگی داره مستحکم میشه و بعد کنترل بکنه انسان. همین حاج آقای فرحزاد خدا ان شاء الله حفظشون کنه، من یادم حدودا 20 سال پیش ایشون میفهمدن ما تو خونمون یه قانونی گذاشتیم اگه مثلا کسی عصبانی نشه در ماه، عصبانی نشه ما یه جایزه بهش میدیم، مثلا مثال 50,000 تومان گذاشتیم که نه هر کی عصبانی نشو میدیم به اون. کاپ اینجوری، کاپ اخلاق که عصبانی نشه. مشکل پیش میاد ولی خب عصبانیت مشکل حل میکنه؟ بگید. استرس زیاد میکنه، استراب زیاد میکنه، عقل رو کم میکنه. یعنی وقتی غضب اومد بالا عقل کم میشه. خب برای چه آدم یه رفتاری بکنه که بعدم معمولا پشیمان میشه؟ خب تمرین بکنه. یعنی حالا وقتی هم عصبانی میشید، امام علی علیه السلام فرمان که سه تا کار نکنید. یکی تصمیم نگیرید. وقتی عصبانی شدی تصمیم نگیر، هرچی شیطون میگه تصمیم بگی، بگو حالا بعدی. تصمیم نگیرید، گوش ندید به حرف شیطون. دو، تنبیه نکنید، تنبیه نکن. سه، امر و نهیم نکنید. چیا شد؟ بگید. یک، تصمیم نگیر. دو، تنبیه نکن. سه، چون وقتی شما عصبانید امر و نهی میکنید، فردی که داره حرف شما رو میشنوه و میگه داره خودش را تخلیه میکنه، متوجه شدید؟ میگه نه این داره خودش را خالی، بگو تو خالیش مثلا. بعد اون پذیرش نداره، اون گارد میگیره جلو شما. فکر نکنید شما دارید میگه، اون گوش میده میگه چشم. یعنی کی شما دارید تو عصبانیت به یه نفر حرف یکی بزنه و اون بگه چشم، با طیب خاطر بگه چشم، غیر این که بخواد مسخرهش کنه، درسته؟ نه چشم نمیگه، چون این فرد پذیرش نداره. ولو شما بهترین بذرم داشته باشید، وقتی زمین سفت پذیرش نداشته باشه که در نمیاد که. حالا بگو نه و دیگه من باید بکارم، نمیشه. باید زمین آماده بشه، همون زمین سازیه. یک کشاورز 3 ماه زمین رو آماده میکنه، 5 دقیقه بذر رو میپاشه و میره. تو زمین سازی همینجوره. بعد امیرالمومنین میفهمه وقتی عصبانی میشید چند تا کار بکنید، یعنی لا اله الا الله، حالا اون کار رو نکن، تصمیم نگیر، تنبیه نکن، امر و نهی نکن، چند تا کار بکن. یک، اذا غضب تفسکت، اول ساکت باشی. یه روایتی از امام صادق علیه السلام هست، خیلی زیباست، میفرمان داو الغضب به سمت. چی؟ داو الغضب به سمت. یعنی چه؟ یعنی درمان کنید غضب را با سکوت. با سکوت شما ماشینتون جوش میاره چیکار میکنید؟ راهش چیه؟ بگید برید متوقف شید. حالا هزاری هم نه من عجله دارم، موتور میسوزه، بزن کنار، بزن کنار که بعد بی خودی یه هزینه زیاد، گرفتاری زیاد، اونو بعد یه وقت آب میریزه میری. ولی بعد اگه اونجوری بشه موتور باید بذاری پایین، کلی هزینه باید بدی، چند رو بی ماشین میشی. یا بسیار این دعواهای زن و شوهر و سر همین عصبانیت، تو عصبانیت تصمیم گرفت، تو عصبانیت نباید تصمیم بگیری. حالا خیلی خانوما مثلا میان دفتر مشاوره، همین امروز بود یه موردش اومده، میگفت من دارم میرم طلاق بگیرم. خانومی طلاق نمیخواد چه؟ گفت این مشکله. گفتم خب این راه حلش اینه، اینه، اینجوره، اینه، تو بعد این کارو میکردی، این کارو کرده، این کارو باید میکردی، اینا اشتباه بود. گفت یعنی میگی طلاق نگیرم؟ گفتم نه، خودت بگو طلاق میخواد. گفت نه تو برای چی؟ گفت برام پرونده ما پس بگیرم. گفتم آره، برای چی میخوای طلاق بگیری؟ 3 تا بچه داری، داری خودت رو نابود میکنی. یعنی اینا توجه کنید، اول سکوت، اول سکوت. دوم کاری که بکنی چیه؟ تو روایت داره که بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اینا رو بعضی ها دارن می نویسن، خوب کاری میکنن، بعضی ها گوش میدن بعد یادشون میره. تو روایت داره که چی؟ خب ضبط کردن خوبه، ولی بعد دوباره باید بشینه 1 ساعت گوش بده. ولی اینایی که می نویسن 2 دقیقه که نگاه کنه تمام مطالب یادش میاد. و اصلا تو روایت داره القلب و ید تکل و بلخط، این حدیث هم بنویسید جالب، القلب و ید تکل و بلخط، قلب آرام میشه با نوشتن، متوجه شدین؟ الان روانشناسا میگن دیگه قلب آرام میشه با چی؟ با نوشتن. القلب و یتکل و بالخط. اینا امام صادق 1300 خورده سال پیش فرمودن. بعد دوم تو روایت داره قید العلم بالکتابه، علم رو به بند بکشید با چی؟ با نوشتن. مثلا شما وقتی یه مطلب رو مینویسید، یه منبر رو میشینید، مثلا سه صفحه مطلب مینویسید، بعد یه نگاه که بکنی 5 دقیقه همش یادت میاد، مطالبی هم که لازم بوده رو نوشتید، یه شعری یه حدیثی، ولی سخنرانی بعد دوباره بعد بشینی 1 ساعت همشو چیه؟ گوش بدی دیگه. معمولا اینا که ضبط میکنن معمولا دیگه گوش نمیدن، غیر این که بخواد برای یکی دیگه بگه یا برای مثلا بذاره تو فضای مجازی، معمولا دیگه کسی که ضبط کرده دیگه نمیشینه خودش گوش بده، معمولا غیر این که استثناء باشه. خب پس وقتی عصبانی میشید چی بگید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حالا بعضیا تا عصبانی میشن میگن لعنت بر شیطان، درسته یا نه؟ عصبانی میشن میگن لعنت بر شیطان. تو روایت داره اگه گفتید لعنت بر شیطان، شیطان بیشتر اذیتتون میکنه، یعنی شیطان پاپیتتون میشه، چون داری میگی لعنتش میفرزی اون ولت نمیکنه، چه میاد سراغه. گناه نکردید ها، مکروه هم انجام ندادید ها، ولی میاد سراغتون. یعنی اگه مثلا بنا بود امرو 5 بار بیا، حالا 10 بار میان سراغه، چون گفتی لعنت بر شیطان. پس چی بگید؟ بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چون خیلی ها اینا رو نمیدونم، مثلا نمیدونه بابا چه دعایی بکنه. یه شخصی رفته بود پرده خانه خدا رو گرفته بود و داشت گریه میکرد، به خدا میگفت خدایا تو رو به عزت و جلالت، تو رو به این کعبه ای که خانه توست، قسمت میدهم به من صبر عنایت کن، صبر من رو زیاد کن. خب شما هم این دعا رو میکنی، درسته یا نه؟ بله. میگی خدا صبرت رو زیاد کنه، خدا صبرم رو زیاد کنه، میکنید یا نه؟ بله. خب امام باقر رسیدن به این گفتن میدونستی اگه خدا صبرت رو زیاد کنه بلاهات هم تو زندگی زیاد میشه؟ آقا من دیگه بلا نمیخوام. گفتن خب ظرفا که بد دادن یه چیزی هم برات توش میریزن دیگه، صبری زیاد بدن برات چی؟ صبرت زیاد میکنن بلا آدم زیاد میشه، مشکلات آدم زیاد میشه. گفت من نمیخوام، من فقط بخوام. حذفم نخور. اگه نمیخوای چیکار کن؟ بگو خدایا به هم عافیت عنایت کن. ببین یه دعا رو فرد نمیدونه، یه عمری داره خودش اذیت درست. البته بلا که زیاد بشه این انسان صبر کنه، مقامش هم چی میشه بگید؟ بیشتر میشه، متوجه شدی؟ میره بالا. ولی خب خیلی ها اینا رو نمیدونن، میره یه دعایی میکنه. مثلا یه شخصی بود حدود زمان شیخ رجب علی خیاط، اومد پیش جنابی شیخ، گفت جنابی شیخ منا به خدا گناه و اینام نمیکنم، به کسی هم بدی نمیکنم، ولی نمیدونم چرا هر روز داره مشکلات زندگی من چی میشه؟ زیاد میشه، نمیدونم چرا. خیلی من متصدیام همینجور میشه دیگه. مثلا بابا میاد میگه به خدا حاج آقا من هم پدرم از امراضیه، هم مادرم راضیه، هم نمیدونم همسرم هم بچه، ولی نمیدونم چرا این مشکل بی. خب یه علتش اینه. جناب شیخ رجب علی خیاط گفت شما صبحا دعا صباح رو میخونی؟ دعا صباح تو مفاتیحه، دعای صباح امیرالمومنین. گفت بله. گفت خب تو این دعا امیرالمومنین دارم به خدا میگم خدایا به من گرفتاریایی بده، اینقدر گرفتارم بکن که فقط به یاد تو باشم، متوجه شدی؟ خب به فکر لذت های دنیا و اینا نباشم. خب خدام دعای آدم مستجاب کرده. ببینید یه دعا فرداره میکنه، حواسش نیست که داره چی میشه. اینا رو بعد ما بدونیم، یعنی خیلی چیزا هست که مثلا فلان ذکر رو شما بگید، بعضی ذکر رو اثر عکس داره. شما یه چیز دیگر مثل داروه دیگه، مثل میوه است. شما مثلا سرما خوردید خربوزه بخورید بهتر میشی؟ بگید نه. به قصد شما کاری داره؟ بگید نه. شما قصدت سلامتی ده، ولی فکر کردی خربوزه برات خوبه، ولی این بده. پس اگه میخوای تو راه دین قدم بگذارید با یه عالمی چیکار کنید؟ مشورت کنید. همینجور نره یه ذکر رو بگو. بعضی ذکر رو مالی شما نیست، گرفتارتون میکنه. بعضی دعاها گرفتارتو میکنه، بعضی گمانها گمان گرفتار میکنه. خیلی اینا رو نمیدونن، یعنی اکثر مردم نمیدونن که گمان ما هم مقدر زندگی ماست. خیلی مهمه این جمله ها. گمان ما، تو نماز قفیل چی میخونید؟ بگید و زن نونه الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی. خب شما تا حالا فکر کردی آخه این آیه قرآن مگه چی توشه که هر شب تو مساجد مثلا معمولا میخونن و هر شب هم تکراری؟ خب یکی از فضائل امیرالمومنین آیات مثلا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم میخوندی ها، خیلی خوبه. حالا اینکه یونس نبی رفت در حالی که غضبناک بود بعدم گمان کرد که ما قادر نیستیم، ها اینجا یه علامت سواله. یونس نبی گمان کرده که خدا قادر نیست. یه شخص اومد پیش امام صادق، آقا من داشتم تو مسجد نماز میخوندم، نماز قفیله. یا این سوال اومد تو ذهنم که یونس نبی گمان کرد که خدا بر چی قادر نیست. تو ازش شدی؟ بعدم تازه یه گمانی که افتاد توش کمی ماهی. وای، پس ما بعضی وقتا گمانامون هم چیکارمون میکنه؟ بگید. گرفتارمون میکنه. یعنی شما ازدواج میکنی میگی من که گمان نکنم خونه دار بشم. خب خونه دار نمیشی. آقا من که گمان نکنم بچه دار شم با این وضعیت، بچه دار نمیشی. من که گمان نکنم این بدهیم حل شه، نمیدی، نمیشه. پس گمان ما هم اثر داره؟ بله، گمان شما هم اثر داره. این آیه قرآنه دیگه. فزن نعلا نقدر علی، گمان کرد که ما قادر نیستی. گفت آقا جان یونس نبی گمان کرد خدا بر چی قادر نیست. الان شما که اینجا نشستید همه خدا را قادر میدونید، درست یا نه؟ میگید ان الله علی کل شیء قدیر. امام صادق فرمودن یونس نبی گمان کرد که خداوند قادر نیست که اینقدر ولایت به جد ما امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بدهد. صلی علی محمد و علی. یعنی در گستردگی ولایت امیرالمؤمنین، نه در اصل ولایت. اگه اصل ولایت رو شک داشت که اصلا نبی، بگید نبود. در گستردگی ولایت شک کرد. چرا؟ چون ولایت علی همون ولایت الله دیگه، ولایتنا ولایت الله. من عرفکم فقط عرف الله، من احبکم فقط احب الله، درسته یا نه؟ لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک و خلقک. تو این شک کرد، گمان کرد، گمان کرد نمیشه. خب خدا گفت فنادا فزلمان، برو تو شکم ماهی. و اگر توبه نکرده بود، متوجه شدیم؟ خدا اینقدر رو اهل بیت حساس. اگه توبه نکرده بود تا قیام قیامت قرآن میفرماد یونس تو شکم ماهی چیکارش میکردیم؟ بگید. به 40 روز نمیذاشتیم، میرفت بالا تا قیام. خب من یه سوال از شما میپرسم، جوانای عزیز مخصوصا، و به جواناتونم بگی. من یه سوال میپرسم، ببینید این سوال چطوریه. ما میگیم وقتی یونس نبی با اون همه احترام و نبوت و مقام و بدون گناه یه گمان کرد، اینقدر گرفتار شد که خدا انداخته تو ظلمات زندان شکم ماهی، وقتی که ما این شبهات رو میشینیم میخونیم و دنبال جوابش نمیریم، این شبه رو ما اثر میذاره، میگیم آره امام حسین هم نباید زن و بچهش رو میبرد. آره چرا امیرالمومنین تو خونه نشستند و زنشون رو زده؟ اگه من بودم این کار رو نمیکردم. خب همین چیزایی که بعضی ها بی سواد ها میگن، بی سواد ها اینا رو میگن، نمیاندم بپرسن. خون من و شما از خون حضرت یونس رنگین تره؟ بگید نه. یعنی اگه بخواد خدا حساب کنه اون جایگاهش خیلی بالاتره، اون پیغمبر بوده، ما که پیغمبر نیستیم که. خب خدا ما رو توی شکم ماهی، بگید حالا شکم ماهی چیه؟ ورشکستگیه. شکم ماهی چیه؟ بچه دار نمیشی. شکم ماهی چیه؟ خونه دار نمیشی. شکم ماهی چیه؟ نمیدونم بچت خراب میشه. خدا یه کاریت میکنه چه بفهمی؟ تو بری تو شکم ماهی. حالا اون شکم ماهی بنانیز همه برن تو ماهی که، یعنی یه گرفتاری، زندانی چیزی برات ایجاد میشه. چرا برداشتی به امام حسین شک کردی؟ بیا بپرس. مثلا خیلی راحت میاد مثلا آقا ببخشید به نظر من کار حضرت علی درست نبود، من اگه بودم نمیذاشتم کسی به زنم جسارت. بابا جان امیرالمومنین دین داره میره،
بین بد و چی بودن؟ بدتر.
مثل اینکه شما بگو من هیچ وقت اجازه نمیدم بچه‌م بره رومین، ولی اگه این بچه دون با شهادتش و رومین رفتنش باعث بشه دیگه لشکر بتونن برن دشمنه شکست بدن، حالا اجازه باید بدی یا نباید بدی؟ بگید اجازه بدی، جون خودت زن و بچه نم داره نجات پیدا میکنه. یعنی اینجوری باید بررسی کرد. من نمیدونم امام حسین چرا حرفی اینا رو گوش ندادن. خب بیا بپرس. نمیاد بپرس امام حسین علیه السلام حرف کیا گوش بدن؟ محمد حنفیه را؟ یعنی تو فکر میکنی محمد حنفیه، فکر میکنی ابن عباس بیشتر از امام حسین سرش میشو؟ عبدالله ابن عمر بیشتر از امام حسین سرش میشو؟ امام خودشون دم مکه که رستن گفتن ما داریم میریم برای شهادت. چرا؟ چون کار امت به جایی رسیده بود که جز با شهادت ابا عبدالله حسین دین پایدار بگید نمیمون، دین داشت نفس آخرش میزد. شما اجازه میدید بدون شوک برقی بزنن؟ بگید به بچه دون چی؟ ولی وقتی این بچه داره میمیره اجازه میدید شوک برقی بهش بزنن یا نه؟ بگی بله خودت بگی آی دکتر شوک بزن، شوک بزن. خب آفرین، تو این شرایط دین بود. یعنی دین با زنده موندن امام حفظ نمیشد. امام حسین 10 سال تو مدینه بودن، هیچکی نرفت از شما تالا پای این منبر نشسته یه روایت شنیده بگه روایتی فقهی، بگه قال الحسین علیه السلام، یه روایت فقهی بگه. بگید همش که قال صادق و قال الباقی، درسته نه؟ امام حسین 10 سال تو مدینه بودن، 20 سال یعنی بعد از امام علی 10 سالش امام بودن، سه کسی نرف یه مسئله فقهی از حضرت بپرسه. متوجه شدی؟ یعنی اینقدر وقتی هم که از مدینه اومدن بیرون اصلا یکی نرف دنبال امام حسین غیر از اهل بیتشون. بعدم که امام رفتن مکه یه دونه از مردم مدینه برای امام حسین نامه بگید نه نمیشه. آقا کیا نوشتن؟ مردم کوفه. آقا ببخشید چرا مردم کوفه نوشتن؟ ها چرا نوشتن؟ چون مردم کوفه یک زمانی شهرشون پای تخت اقتصادی بود دیگه، پای تخت سیاسی بود زمان امیرالمومنین. معاویه لعنت الله علیه اومد این پای تخت رو برد کجا؟ بگید شام، برد دمش. علت اصلیه نام نوشتن مردم کوفه این بودا، علت الهی نبود. علت چی بود؟ مادی بود. نامه نوشت به نامه نوشتن چند تا؟ 12,000 امضا، 150 تا نامه، قول قوی ترینه، 150 تا نامه، 12,000 امضا. خب فرستادن برای امام حسین که بیا ما شمشیرهامون آماده است، باغامون هم پری میوست، اگه نیای ما روز قیامت خلاصه شکایت ادا میکنیم خودت نایمدی. مثلا خب حالا امام برن ایران، بعضی هم میگن چرا امام حسین نایمدن ایران؟ خب از ایران یه نفرم برای امام حسین نامه بگید ننوش. خب میمدن ایران، آخر امام حسین ایران کشته میشدن، بله ایران شهید میشدن. ولی بعد مردم کوفه میگن خب حسین اگه اومده بود ما یاریش میکردیم، خودش نیومد. امام حسین مردم یمن هم شیعه بود در زمانشون، ولی مردم یمن نامه ننوشتن. حالا امام پاشا کجا برن؟ یمن. مردم کوفه نامه نوشتن بیاید ما یادت میکنیم شمشیرهای ما آماده است برن یمن. یمن هیچ کی منتظر امام حسین نیست، شیعیان اعلام آمادگی نکردن. خب اینا رو بعد بیاد بپرسه، نمیاد بگه به نظر من که امام خدا میگه معنا با یونس نبی به معنا شما هر شب دادت بینی دوتا نماز میگه، میگه من با یونس نبی این کار کردم، بپاین شما اگه خواستید تو کار امام زمانتون. یا سلام بگو چرا پس امام زمان نمیان؟ اعتراض بکنی، یه وقت سوال میپرسی، سوال طورینی فسالو، ولی چی؟ اهل ذکر. یه وقت سوال میپرسی، سوال طورینی بپرسی، از سوال مفتاحله. ولی یه وقت اعتراض میکنی، یا ابن الحسن پس چرا نمیای؟ آقا مگه نمیبینی؟ یعنی چه مگه نمیبینی؟ امام داره میبینه. وقتی تو آماده نیستی، وقتی من و شما هنوز آماده نشد امام زمان بیان چیکار کنه؟ خدا یه ذخیره دیگه داره، کفگیر دیگه خورده، تعدیج یکی دیگه هست. اگه 11 تاشون مردم شهید کردن یه دونه دیگه هست، تا مردم آماده نشن خدا ذخیره خودشو بین مردم بگید نمیفرسه. خب اینا رو ما باید بدونیم. وقتی نمیان بدونن، نمیرن بپرسن، تحقیق نمیکنن، بعد میگه چرا بچه من اینجوری شو؟ حاج آقا بچه من نمازم میخونم، بعد بچه شو میاری میبینی او او چقدر از لحاظ اعتقادی مشکل داره. حالا خیلی خانواده هستن بچه هاشون مرتد شدن دیگه، مرتده کاملا دیگه، نجسه دیگه، کافره. قسم بدیم خدا رو، خدایا به حق این مکان مقدس و به حق عزت و جلالت فرزندان ما را و خود ما را از شرور آخر الزمان مصون بدار. خیلی دعا بکنید برای عاقبت بخیر، خیلی دعا. مورد بعدیش که برای کنترل خشم خوبه چیه؟ در روایت داره ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات خیلی از سید الاذکاره، سید به قول حاج آقای دولاب میفهمدن، هم مداده هم مداد پاک کن، ها؟ هم ثواب برات مینویسن هم گناهات چیه پاک میکنن. یا علامه طباطب، علامه طباطب میفهمدن وقتی مشکلات براتون زیاد شد، سعی کنید این ذکر رو زیاد بکی. وقتی سیل مشکلات اومد طرف دون، این ذکر رو زیاد، این ذکر نجاتتون میده، میشه قایقی نجاتتون. از آیت الله بهجت رحمت الله علیه شخصی سوال پرسید که آقا ما واد قرآن دوست داریم ولی حالی قرآن خوندن چیه؟ نداری. چیکار کنی؟ گفتن حال نداری؟ گفتن، گفتن زیاد صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ازش پرسه حال صلوات داری یا نه؟ گفتن آره. گفت آره. گفتن این زیاد عجیب اثر داره. تیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا. در زیارت جامعه کبیره میخونید دیگه، خداوند صلوات ما را بر شما چی قرار داد؟ تیبن لخلقنا و طهارتن، یعنی نفست را میخوای پاک کنی، و طهارتن لانفسنا. اینقدر صلوات اثر داره و اینقدر عظمت داره که خود خدا ذکرش ذکر صلواته. بله، خود خدا و ملائک، ان الله و ملائکته یصلون الان نبی، یعنی هر کی میگه خدا چه ذکر، الان خدا داره چیکار میکنه؟ میگه یصلون الان نبی، همینجوری داره دان. و وقتی میخوای یه کار خدایی کنی، این کارو بکنی، عجیب اثر داره. و این ذکر صلواتو معجزاتی ازش دیده شده. تو همین خیابون عبدالرزاق یه خونه ای هست اینجا، هفته یک شب، همه سال هفته یک شب ختم صلوات دارم، 14,000 تا صلوات. اون وقت هم تسبیح گذاشتند و بعدم یه آب گوشتی میدادم. حالا من چند سال پیش که رفتم که هنوز بود، حالا نم هنوز هست، انگار شنیدم هنوزم هست. روبرو مسجد حاج آقا حسن امامی تو این کوچه، یه کوچه باریکیه اینجاست، نم هنوز هست یا نه کسی اطلاع داره؟ بله، اینجا بند روزم میگیره سالی 10 شم. منم یه بار دعوت کرده بود، من رفتم اونجا، بعد دیدم ماشاءالله خوب هر هفته ذکر صلوات خیلیه. اینا که روزه میگیرن، خب 10 شب میگیرن دیگه، بس هاتا جمع میکنن. این هر هفته آب گوش میده دو مثلا، بعد 10 هم تازه میگیره. آقایی بود بهش گفتم شما معجزه ای دیدی؟ خب ایشون صلوات بزنن. گفت که آجا خیلی تمیشه یکیشه بگی؟ گفت حاج آقا من 5 بچه دارم، خدا شاهده تا لایه 1 ریالی خرج درمانی اینا نکردم، چون مریض اصلا نمیشه بچه ها، من مریض نمیشه. این یکی. دومیشه هم گفت که ماشین بنده رو دزدیده بودن، بعد تو همین روزه بودم، 1 بود بی ماشین بودم، همینجور دلم شکست. گفتم خدایا این ماشینی مانی میخواد پیدا بشه مثلا، همینجور. گفت فردا صبح من خواب بودم، گوشی زنگ زد، گوشی رو برداشتم، گفت الو آقای فلانی. گفتم بله. گفت ماشینی شما تو فلان خیابون فلان کوچه هست، بریم برده. گفت باورم نشد. گفتم برم به پلیسم بگم، آقا پلیس گفت برو بابا یکی بهت زنگ زده میگه حالت خوبه، کجا باشیم بیام اونجا. گفتم خودم میرم. با یکی رفت دیدیم ماشین. گفت خدا شاهده یه خش بهش نیفتاده. متوجه شدیم؟ هیچیشو باز نکرد، ماشین سالم. عجیب اثر داره، بسیار اثر داره ذکر، و حیات ما به این ذکر. وقت بعضی ها اصلا نمیگن، توجه ندارن. خب اینم اثر. مورد بعدیش تو رو داره، وقتی عصبانی میشی اگه ایستادی بشین نشستی بخواب، خوابیدی بشین نشستی پاشو، یعنی تا تو رو باید داره غیر مکانک، مکانه رو چیکار کن؟ تغییر بده، همونجا نیست. مورد بعدیش داره وقتی عصبانی میشید، امام صادق میفهمه آب رو بدنتون بریزید، یعنی وضو بگیرید. حضرت میفهمه با آب برید به جنگ آتش، شیطان آتشه دیگه، بله از آتشه، برید به جنگ آتش، اینم اصل. مورد بعدیش وقتی عصبانی میشید، تو روایت دیگه در حالا غیر مکانک توضیح بدیم، به طرف فرد نرید. مثلا از دست بچه عصبانی میشی برو اون وقت. اگر مثلا دختره ما میگه پدر ما وقتی از دست ما عصبانی میشدن مثلا شیطونی میکردیم این آوا، امام گفتن حالا پا میشم حساب ده، وقت تا بدن پا میشدن معطل میکردن که ما فرار کنیم. هیچ وقت ما رو نزدن دا، هیچ وقت. ولی مثلا حالا پا میشن تا میدن یخت معطل میکردن تا ما فرار کنیم. مثلا حالا بعضیا میدوه میره به چشم میزنه، این خیلی اشته، بعدم پشیمون میشه، اعصابش خورد میشه. مورد خب آب خوردن، استرس و خشم چیکار میکنه؟ آب خنک کم میکنه دیگه، جسم خنک میشه، اثر. خود دوش گرفتن آب خنک، با آب خنک اثر داره. مورد بعدیش چیه؟ تمرکزش انسان رو اون کار بد فرد ببره رو کارهای خوبش هم چیه؟ بگذره بگه بابا این خانم من درسته حالا امشب غذا نپخته یا غذا سوخته، ولی یه عمر داره غذای بگید خوب میپزه. جناب لقمان حکیم میشه بگیم آموزنده ترین داستان زندگیش همینه، که وقتی اربابش بهش گفت بیا هندوانه بخور، یه قاچ هندوانه بهش داد، این لقمان خورد، گفت دستتون درد نکنه، خدا خیرتون بده، خیلی ممنون. ارباب گفت حتما هندونش خیلی خوب بوده. لقمان رفت اونور کشاورزی کنه، ارباب یه قاچ هندونه خورد، دید تعمید زهر میده، ریخ بیرون. لقمان گفت یه جمعه خلاصه با این حکمتت ما رو داری دیوونه میکنی ها؟ گفت بله بفرمایید. گفت که این چی بود؟ تو اینقدر تشکر کردی اینا، اینقدر حال من اگه بودم میریختم بیرون. گفت ارباب یه عمر داری به من هندوانه شیرین میدی، حالا یه بار هم تلخ باشه، خیلی بزرگی میخواد، یه بار هم تلخ، حالا یه بار غذا سوخته چیزی نگو، وقت ببین چی میشه. بزرگی ما همین امتحان ها، خداست امتحان نیست که بگر شما تاریخ 7/8/96 امتحان دارید، همین ها، همین ثانیه به ثانیه داریم چیه بگی روز قیامت، همین ها را حساب کن، آقا برو جهنم برو به همین هاست. خدا رحمت کنه شخصی بود تو اصفهانات، ایشون خیلی شوخ طبع بود، با همه هی شوخی میکرد، نا سری کار میذاش، نا داداشش خوابش دید تا از دنیا رفت، گفت دادای چه خبر؟ گفت داداش فقط اینو بهت بگم، هرچی ما اینجا شوخی کرده بودیم اینجا حساب کردن، جدی پامو نوشته بود، همش حساب کرد. حالا حواسمون جمع باشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی حسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین. زمانی که راه سوریه باز بود که انشالله با ریشکن شدن داعش این راه دوباره باز شود، یکی از علما رفتن سوریه و آمدن، بنده رفتم محضرشون، ایشان می‌فرمودند من قدیم رفته بودم حرم حضرت رقیه، حالام رفتم دیدم چه عظمتی پیدا کرده. قدیم یه اتاق گلی بود، یه ذریعه آهنی بود، حالا چه وسعتی. از یکی از این خادما سوال پرسیدم ماجرا اینجا چیه یهو اینقدر وسیع شد؟ گفتیدم عشق تو چشمای جمع شد، یه بغضی کرد و گفت ما چند سال پیش تصمیم گرفتیم اینجا رو بزرگش کنیم، خونه های اطراف رو خریدیم، هرچی بود یه خونه دیگه بود مالی یه یهودی بود، بهش گفتیم بفروش، گفت نمیفروش. هرچی گفتیم مبلغم بردیم بالا تا دو برابر قیمت، گفت نمیفروش. خانم این یهودیه مریض بود، بردندش بیمارستان و دکترها جوابش کرد، گفتن که این زن دیگه چند روز دیگه بیشتر زنده نیست، میخوای اینجا بمیرد بذار اینجا باشه، میخوای ببرش خونه. شوهرش گفت نه همینجا باش. خیلی هم شوهرش ناراحت بود این یهودی. بچه های یتیم خب وقت میموندن رو دستش، بچه هاش هم کوچیک بودن، خیلی هم زنش رو دوست داشت. این خانم میگه تو بیمارستان که بودم یه روز دلم شکست، شروع کردم های های گریه کردن، گفتم خدایا نمیخوام اینجوری بمیرم، یه فرجی برسون، یه لطفی عنایتی. یه موقع دیدم نازدانه ای یه دختر 3-4 ساله تو اتاق من وایساده، درم باز نشد، در بسته بود، همینجا وایساده به من سلام کرد، خیلی جذاب نورانیتش مرا گرفت. گفتم سلام عزیزم. گفت اومد جلو با، گفت شما چرا خوابیدید؟ گفتم من دکترها جوابم کردن تکون نمیتونم بخورم، حرکت نمیتونم بکنم. گفت اومد با این دستای کوچیکش کشید رو بدن من، گفت نه شما چیزیتون نیست، پاشید بنشین. گفتم من نمیتونم تکون بخورم، تکون بخورم تمام بدنم درد میگیره. گفت نه شما چیزیتون نیست، دستو کشید، گفت شما چیزیتون. من پاشدم نشستم و وقتی نشستم دم ذره ای درد تو بدنم احساس نمی کنم، یه شعفی مرا گرفت. گفتم عزیزم تو کی هستی؟ گفت منو نمیشناسید، من رقیه همسایه شما. تا گفت همسایه شما، من رفتم تو فکر، گفتم اگه این همسایه ما چرا من تا حالا ندیدمش. یه موقع ذهنم رفت رو حرم حضرت رقیه، تا ذهنم رفت رو اونجا دیدم نیستش، ریبه زن داد میزنه، دکترها میان دوباره آزمایش میگن، ذره این مریضی تو بدنتون با این دستان کوچکش. و شوهرش میاد کل خونشو در راه امام حسین علیه السلام و حضرت رقیه میده رایگان، پولم نمیگیره، متوجه شدید؟ یعنی اینجوریه. حالا بگیم بابا ما که یهودی نیستیم، ما محب جدتون امیرالمومنین، جدتون حضرت زهرا، پدرتون امام حسینی، یا رقیه اینا هم گرفتارن مردم، اومدن در خونه شما، حالا هر کس حاجتی داره، خیلی ها تالا نتونستن مشکلاتشون رو برای کسی بگن، خیلی ها جوون دارن، اومدن در خونه شما، دیگه خودتون میدونید، ما نمیدونیم. بر صاحب کرم کرم ها مختن خطاست. وقتی میرید تو حرم حضرت رقیه، اون روبرو این اشعار رو زده، بمیرم آن کو در این مزار شریف آرمیده است، آن کو در این مزار شریف آرمیده است، ام البکا رقیه مهنت کشیده است، ام البکا یعنی مادر گریه، آخه از کربلا تا کوفه، از کوفه تا شام این بچه فقط عشق میری، ای میگفت امه جان من بابام حسین رو میخوام، امه آه این قبر کوچک است، از آن طفل خرد و سال، که از دهر سال خورده بسی رنج دیده است، بمیرم من اینجا فتاده و او را ربود خواب، طفلی که روی خار مغیلان دویده، طفلی که روی خار مغیلان دویده، از همون خارهایی که میگن سر سمیه بمیرم برای این دختر. آی 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 لا اله الا الله. اینجا زتاب غم دل زینب شده است آب، چرا بس ناله های یتیم برادر شنیدن. دیگه عمه زاداد رفتن بیرون خرابه، ای میگن خدایا نگل بیدار بشه سراغ باباشو بگیره، چی جوابشو بده؟ آی 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 یارب به جز رقیه کدام این یتیم را تسکین به دیدن سر از تن بریده. هر یتیمی وقتی گریه میکنه همه بغلش میکنن، قربان اون یتیمی که وقتی گریه کرد سر بریده باباش رو به یارم به جز رقیه کدامین یتیم را تسکین به دیدن سر از تن بریده است. برچیدنش محال بود تا ابد صغیر، شاه شهید طرف بساطی که چیده است. خدایا به حق این نازدان فرج امام زمان ما را هر چه زودتر برسان، ما را ببخش و بیامرز. پروردگارا به آبروی امام زمان، حوائج این دست جمع، حوائج عزیزانی که در برپای این انجمن زحمت میکشند برآورده به خیر بفرما. رهبر عزیز ما، ملت ما، در پناه امام زمان یاری بفرما. بار الها امام ما، شهدای ما، شهدای مدافع حرم، اموات ما با شهدای کربلا محشور بفرما. پروردگارا به آبروی امام زمان شر دشمنان این انقلاب، این نظام، این ملت به خودشون بازگرد. پروردگارا این قدم ها را به کربلای حسین برسان. انشاءالله خداوند به همه تون خیلی بده، جهت شفای مریضا، جانبازان، برآورده شدن حاجات، صلواتی بده.